یعنی شرکت بررسی های کارشناسی بسیار زیادی رو انجام دادن، سخت افزارهای متعددی رو مورد آزمایش قرار دادن و الان به یک سخت افزاری رسیدیم که تولید اروپاست و سخت افزار بسیار مناسبی است. این سخت افزار الان نهایی شده، چند هزار از این سخت افزار به زودی توسط بخش خصوصی بانکی داریم آماده میشیم برای تجهیز جایگاه کل کشور. فکر میکنم تا پایان خرداد یا نیمه اول تیر ما این 46 تا جایگاه مجهز میشن و اگر بازخورد خیلی خوبی داشت به ترتیب تمام کشور رو نسبت به تعویض این کارتخانه اقدام میکنیم.
با این حال حتی اگه وعده این مسئولان برای نصب ورودی کارت سوخت روی نازل‌ها در آینده محقق بشه، نکته اینه که این نازل‌های جدید هم اکنون بدون کارت در حال فعالیتن که مخالف مصوبه مجلسه. یعنی قبل از نصب این نازل‌ها باید کارتخانه سوخت نصب می‌شده تا نقض قانون هرچند در مدتی محدود اتفاق نیفته.
این پیک بامدادی
شماره پیامک موسی 1610 یکی از شنوندگان نوشتن که آموزش پرورش لطفاً تکلیف دانش آموزان ششم ورودی به تیزهوشان رو مشخص کنه تا این همه سردرگم نباشند. آخرین گزارش. بالاخره پس از سالها قانون مجازات اسلامی که مبنای احکام کیفری محاکم قضایی است از حالت آزمایشی بیرون آمد و جنبه دائمی بودن گرفت. با این حال گفته میشه که در زمان اجرای آزمایشی هیچ بازبینی در خصوص اون صورت نگرفته. مرتضی علی مردانی گزارش میده.
دائمی شدن قانون مجازات اسلامی در خانه ملت، قانونی که مبنای خیلی از احکام کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، آخر هفته گذشته پیراهن آریایی دو ساله خود را کنار گذاشت و با رأی نمایندگان مجلس هویت دائمی خود را در بین قوانین جاری کشور به دست آورد. قانونی که دوره اجرای آزمایشی آن در تاریخ اول تیر ماه امسال به پایان می‌رسید.
ماده واحده قانون مجازات اسلامی مصوبه 1/2192 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.
264 نفر حضور دارند. اصل ماده واحده رو به رأی گذاشتیم، تصویب شد.
قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 92 پیش از این یک بار و برای دو سال اجرای آزمایشی آن تمدید شده بود. قانونی که در هفته آخر خرداد ماه سال جاری هم در کمیسیون قضایی مجلس تمدید دو ساله آن تصویب شده بود. کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس:
مدت اعتبار این قانون تمام شده، امکان رسیدگی ماده به ماده این دو تا قانون بزرگ و جامع در سن وجود نداره. اصل 85 این اختیار رو به کمیسیون داده که این مجوز رو صادر کنه. از طرفی قانون در حال اصلاح هستن در قوه قضاییه و ما منتظر هستیم که این اصلاحات رو به مجلس بیارن و شاید که در اون زمان مجلس این قانون رو همیشگی کنه.
قانون آزمایشی مجازات اسلامی چندان با موافقت حقوقدانان و وکلا همراه نبود و تاکید داشتند که امر قضایی به یک قانون دائمی و متقن نیاز دارد، نه یک قانون آزمایشی، آن هم قانون مجازات اسلامی که یک قانون مادر است. خانم غیرت، وکیل دادگستری:
دوران آزمایشی دیگه بس است، معنی نداره که تمدید شدنش. خودتون حساب بفرمایید که من استناد به یک قانون اصلی و ثبت شده و تصویب شده بکنم یا استناد به یک قانونی بکنم که پایه‌هاش سسته چون موقتیه.
فلسفه تصویب قوانین به طور آزمایشی از یک سو به علت کمی زمان برای بررسی و تصویب است و از دیگر سو ایجاد این امکان است که متن مورد بررسی و نقد صاحب نظران قرار گیرد. این روش در نظام قضایی ما از دیرباز سابقه داشته است و درباره قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 92 هم چنین اتفاقی افتاد. نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:
نظرهای علما، اندیشمندان، ارباب حقوق گزاد گرفته شد، در کمیسیون قضایی بحث شد و به عنوان یک قانون کامل تقدیم شد. چند سالم به عنوان آزمایشی مورد عمل قرار گرفت.
طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی اگرچه با 140 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید، اما 80 نماینده دیگر مخالف تصمیم چنین طرحی بودند. احمد مازنی در مخالفت با طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی از این گفت که در دوره اجرای آزمایشی این قانون اقدامی برای بازنگری و اصلاح قانون انجام نشده است.
متاسفانه نهاد قانونگذاری و همچنین نهاد مسئول یعنی قوه قضاییه در طول این مدت اقدام جدی برای بازنگری و اصلاح این قانون انجام ندادند. ما الان با قانونی مواجه هستیم که واقعا نیاز به اصلاح اساسی داره. متاسفانه تعداد جرائم در کشور ما فراوانه و این جرائم در این قانون پر از اشکال ذکر شده که با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست.
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه هم در مخالفت از این گفت که مشکلات حوزه قضایی با این طرح برطرف نمی شود، زیرا به گفته او ایرادات اساسی و ابهامات پیش از دائمی شدن باید رفع می شد. جهانبخش محبی نیا:
این قانون 700 تا ماده داره دکتر، 700 تا ماده، و مراد ما از اینکه قانون رو آزمایشی بهش لباس میپوشانیم و عمل تلبیس رو انجام میدیم به خاطر چیه؟ ضعف‌ها و مواردی که ایراد داره و حاکم و مترتب بر مسئله قضای ماست مشخص بشه ما رفعش بکنیم.
دولت و قوه قضاییه نیز اذعان دارن قانون مجازات اسلامی قانون خوبی است، اگرچه برخی از جمله بعضی نمایندگان میگویند این قانون به اصلاحاتی نیاز دارد، اصلاحاتی که منافاتی با دائمی بودن آن ندارد، چرا که برای طرحی از مجلس و یا لایحه‌ای از طرف دولت امکان اصلاحات این قانون مهم وجود دارد.
متشکرم از همراهیتون. شماره پیامکمون 3610. آغاز هفته پربرکتی داشته باشید. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلام دوباره ما خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو معارف از شهر مقدس قم، و امیدوارم روز روزگار بر وفق مراد باشه و فرصت همراهی ما رو در بخش صبحگاهی برنامه‌های شبکه سراسری معارف داشته باشید. ما در ایام ماه مبارک رمضان مسابقه پیامکی در رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار کردیم که این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند. شماره برندگان مسابقه دیروز پیامکی آیات نور از این قرار است: آقایان و خانم‌ها، نفر اول مرضیه کوهنشین از گلستان به شماره 0935-9793، آقای سید مرتضی ابریشمی عبدالآبادی با شماره 0910-2926 و آقای آرمان عزیزی به شماره 0910-5367. برندگان دیگری که میخوانم فقط شماره های تلفنشون رو به ما رسوندن. نفر چهارم به شماره 0901-71-01، نفر پنجم به شماره 0914-1537، نفر ششم به شماره 0915-1063، نفر هفتم به شماره 0939-2774 و نفر هشتم به شماره 0918-2268. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور حتما تماس خواهند گرفت. ضمناً سوالات مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش برای شما عزیزان شنونده جهت اطلاع و آگاهی بیشتر قرار داده میشه. و اما سوال مسابقه امروز.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
و زنون را یاد کن آنگاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم، تا در دل تاریکی ها ندا درداد که معبودی جز تو نیست، منزهی تو، راستی که من از ستمکاران بودم. پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را نیز چنین نجات می دهیم. سوره مبارکه انبیا آیات 87 و 88.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برادران و خواهران روزدار، نکاتی را از این آیه شریفه خدمت شما شنوندگان عزیز روزدار تقدیم میکنم. نکته اول، از جمله مبارکی اذهب فنادا فی الظلمات استفاده می کنیم. گاه یک حرکت عجولانه بدون حساب و بی اجازه کیفر سختی را به دنبال می آورد. بنابراین در کارهامون بایستی حسابگرانه عمل کنیم تا خدای نخواسته گرفتار کیفر نشیم. نکته دوم، این که از جمله فظن ان لن نقدر علیه استفاده می شود. خداوند حتی بر خیالات، افکار و گمانهای ما نیز آگاه است. و نکته سوم، این که گاهی انبیا بر حوادث آینده خود آگاهی نداشتند. و نکته پنجم، از جمله مغاضباً فنادا استفاده می شود. یک غضب بیجا گاه یک پیامبر خدا را گرفتار می کند. بنابراین من و شما نیز در مدیریت غضب خودمون بایستی تجدید نظر بکنیم. نکته پنجم، از کلمه مقدسه از ظلمات به دست می آوریم. گاهی ناشایستگی یک عمل باعث انواع تاریکی ها می شود. و نکته ششم، از جمله مبارکه سبحانک انی کنتو به دست می آید. در تحلیل گرفتاری ها خدا را منزه بدانیم و سرچشمه اون را در عملکرد خودمون جستجو کنیم. یعنی در حقیقت اون چی که در زندگی باعث میشه ماها گرفتار بشیم ریشه در خودمون داره، نه در خدا. و نکته هفتم، از جمله انی کنتم من الظالمین بهره میگیریم که اقرار به گناه در پیشگاه خدا خود یک کمال و از آداب دعاست. یعنی اگر خواستیم به پیشگاه خدا دعا کنیم، ابتدا بایستی در برابر خدا اقرار کنیم تا زمینه پذیرشمون فراهمتر بشه. و نکته هشتم این که دعایی که در آن اقرار به توحید و تنزیه پروردگار و اعتراف به خطا و اشتباه و گناه باشد مستجاب است. سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. این آیه به ما می آموزد که اگر می خواهید خدا پاسختون را بگوید و پاسختون را مثبت بدهد، قبل از طرح دعا به گناهان و خطاهای خودتون اعتراف کنید. و این ماه مبارک رمضان که ماه دعاست، چه زیباست که ما هرگاه می خواهیم به پیشگاه خدا دعا کنیم، ابتدا اقرار به گناه بکنیم و سپس دعا کنیم تا مستجاب شود. و نکته پایانی این که هر کس این ذکر را با همون حال حضرت یونس علیه السلام به زبان جاری بکند، مطمئنن پاسخ مثبت خواهد گرفت. یعنی در حقیقت استجابت دعا بستگی به حال اهل دعا داره. ما هر چقدر که در دعا حالتمون متضرعانه، صادقانه، خالصانه و ملتمسانه به پیشگاه خدا باشد، جوابمون حتمی خواهد بود، زیرا که میفرماید انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. بعد میفرماید کذالک ننجی المؤمنین. یعنی اگر هر کس مثل حضرت یونس علیه السلام به پیشگاه خدا دعا کند، نتیجه خواهد گرفت.
بر اساس تفسیر یاد شده، کدام گزینه از آداب دعا می باشد؟ الف صلوات فرستادن، به اقرار به گناه، جیم هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. بر اساس تفسیر یاد شده، کدام گزینه از آداب دعا می باشد؟ الف صلوات فرستادن، به اقرار به گناه، جیم هر دو گزینه. لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30883-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
بله، این توضیح رو هم اضافه کنم، اگر خواسته باشید مجدداً در جریان سوال مسابقه پیامکی آیات نور قرار بگیرید، امروز ساعت 19:20 دقیقه مجدداً این مسابقه برای شما عزیزان پخش خواهد شد و سوالش رو میتونید بشنوید. ما همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه سراسری معارف و دعوت میکنم شنونده برنامه آرام جان باشید. دکتر صادق کوشکی در مورد آنکه نظام اسلامی به اشخاص وابسته نیست صحبت میکنه.
مواضع انقلابی رو، مبانی امام بزرگوار رو صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رودرواسی نکنیم، ترس نداشته باشیم. امام مظهر انقلاب بود، امام سخنگوی انقلاب بود، مبین حقایق انقلاب بود.
آرام جان.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، طاعت و عبادتتون قبول. در 30 سال عروج ملکوتی پیر خمین، با برنامه آرام جان در خدمت شما ایم و امروز هم شاخصی دیگر از اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو در نگاه رهبر انقلاب اسلامی مرور میکنیم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
انقلاب اسلامی ایران با نام امام خمینی عجین شده، تا جایی که به جرأت میشه گفت این انقلاب بی نام امام خمینی در هیچ جا شناخته شده نیست. در این حال امام خمینی معتقد بودند که بودن یا نبودن ایشون در نظام اسلامی نباید در ادامه ی حرکت مردم به سمت آرمانها و اهداف خود خللی ایجاد کنه. ایشون بارها این مفهوم رو در وصیت‌نامه سیاسی الهی و سخنرانی‌هاشون بیان کردند. وابسته نبودن نظام اسلامی به اشخاص در اندیشه امام خمینی شاخصیه که امروز به اون خواهیم پرداخت.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه آرام جان، ان شاءالله که پیروز و موفق باشید. روزهای ماه مبارک رمضان هست و خرداد ماه زمانی که ما بیشتر از آرمان‌های امام و شخصیت حضرت امام یاد می‌کنیم و سعی می‌کنیم که آرمان‌های ایشون رو بیشتر بشناسیم. یکی از مسائلی که امام در سخنرانی‌های مختلف بیان می‌کردن این بود که نظام وابسته به اشخاص و افراد نیست. می‌خوایم ببینیم که واقعاً انقلاب اسلامی و نظام اسلامی با چنین ویژگی چقدر تونست اون پویایی خودش رو حفظ بکنه و ما شاهد شکوفا شدن بیشتر نظام اسلامی در برهای مختلف و همکنون هستیم.
درود به روح بلند امام راحلمون و با درود به شهدای انقلاب که باعث حفظ این نظام شدن. بله، امام بارها تأکید می‌فرمودند که این انقلاب وابسته به اشخاص نیست و می‌فرمودند حتی اگر من هم خطایی بکنم این مردم من رو کنار می‌زنند. یعنی ما نباید شخص محور باشیم، نباید اعتقاداتمون، مبانی فکریمون و آرمانهامون وابسته به اشخاص باشه. البته این رو نباید فراموش کرد که انقلاب و امت نیازمند امام هست. منظور امام این نیست که نظام ما به امام و رهبری نیاز نداره. کسی که تخلفی مرتکب میشه، کسی که مشکلی داره در ایفای نقشش و در اهداف آرمان‌های انقلاب، مشکلی داره در مبانی انقلاب، اون معلومه که از اول در خط نیست و نبوده اصلا.
این آموزه‌های امام چقدر ما میتونه در پیشبرد هدف‌های انقلاب و خود انقلاب واقعا کمک بکنه؟
عرض کنم خدمت شما که آموزه‌های امام اصلا معرف کننده انقلابه. بدون شناخت امام و مکتب امام و افکار امام اصلا نمیشه انقلاب رو شناخت. چون بنیانگذار انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه بودن، افکار اونها و تئوری که امام نسبت به این نظام برگرفته از فهم از منابع اسلام بوده، اون در واقع معرفی کننده این انقلاب هستش، معرفی کننده این نظام هستش. و منهای تفکر امام به تعبیر مقام زن رهبری هیچ جای دنیا نظام جمهوری اسلامی قابل شناخته شدن نیستش. یعنی این شناخت انقلاب برمیگرده به شناخت افکار امام و اونهایی که این انقلاب رو به وجود آوردن، شهدا و کسانی که امام رو همراهی کردن، اول تفکر امام رو شناختن، هدف امام رو شناختن و پیروی از امام کرد. و ما هم اگه بخوایم این نظام رو حفظ کنیم، مکتب رو حفظ کنیم، راهش اینه که اول امام رو بشناسیم و افکار امام رو بتونیم این رو در همون راستا پیش ببریم.
خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید و انشالله که این برنامه بهتر و بیشتر بتونه مبانی و آرمان‌های انقلاب و نظام و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به شما شنوندگان عزیز ارائه کنه. ادامه برنامه رو میشنویم. خدا نگهدارتون.
معلومه که مشروعیت این نظام به تفکر اسلامی و به استواری بر پایه اسلامی است. مشروعیت مجلس اینه، مشروعیت رهبری اینه. امام یه وقتی فرمودن که اگر منم از اسلام رو برگردونم مردم منو میذارن کنار. راست هم میگفت. امام رو مردم به اسلام شناختن، به خاطر فداکاری او، عظمت او در راه اسلام دنبالش راه افتادن. همه ما همینجوری، منم همینجورم، شما هم همینجوری. و ما اگر چنانچه از این راه منصرف بشیم، منحرف بشیم، ما ضرر میکنیم. این حرکت راه افتاده، این جریان جریان متوقف شدنی نیست. نظام اسلامی ما و امثال من، امثال شما حقیقتا وابسته نیست. امام یه وقتی میگفتن که نظام اسلامی به من وابسته نیست، ما واقعا تعجب میکردیم. خب امام خالق این انقلاب بود، در واقع پدید آورنده این نظام بود. واقعا تفکیک بین بقای امام و بقای نظام برای ماها مشکل بود. امام قرص رو محکم میکنم نخیر بدونی. خب حالا وقتی امام با اون عظمت وجودش ملازم با وجود نظام نباشد، با نبودن امام هم این مردم انقلاب را به اسلام را حفظ کنن، وقت امثال من چه جای حرف زدنه که بگیم اسلام به من وابسته است، نظام به من وابسته است؟ نه آقا، صدها از قبیله ماها باید قربان اسلام بشیم، جانمون، مالمون، آبرومون.
نشر اکاذیب و تبلیغات دروغ در میدانهای نبرد یکی از عوامل مؤثر در تضعیف روحیه هاست. دشمنان مشرک اسلام از این حربه در جریان جنگ احد استفاده و شایعه قتل پیامبر را در میان مسلمان ها منتشر کردند. بدین ترتیب عده‌ای از مسلمان ها چنان در ادامه مسیر خود دچار تزلزل شدند که به فکر بازگشت به آیین بت‌پرستی افتادند. قرآن کریم خطاب به این گروه می‌فرماید: آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود بر میگردید؟ این آیه مبارک حقیقتی مهم رو به مسلمانان یادآور میشه، اینکه اسلام آیین فردگرایی نیست و به فرض که پیامبر در این میدان شربت شهادت مینوشید، وظیفه مسلمان ها بدون تردید ادامه مبارزه بود، چون با مرگ یا شهادت پیامبر اسلام به پایان نمیرسه، بلکه آیین حقیه که تا ابد جاویدان خواهد موند. با ارتحال امام امت خیلی ها گمان میکردن که جمهوری اسلامی با بنبست روبرو میشه، اما اقدام سریع مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر این گمان نادرست رو از بین برد و اون جمله معروف وصیت‌نامه امام رو ثابت کرد که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. دعوت میکنم صحبتهای آقای دکتر صادق کوشکی، استادیار دانشگاه تهران رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت دوستان شنونده. انشالله که نماز روزه هاشون مورد قبول خداوند واقع بشه. یکی از محورهای اندیشه حضرت امام که از جانب خود ایشون هم بارها مورد تاکید قرار گرفت در عرصه های مختلف، وابسته نبودن انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به اشخاص بود. وقتی که ایشون در واقع میان و به صراحت بیان میکنن در وصیت‌نامه‌شون که با رفتن من به یک خدمتگزار خللی در عزم و اراده ملت پدید نخواهد آمد، این ایشون دارن تکلیف رو معین میکنن که حتی اگر من خمینی به عنوان بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی کنار بروم و یا در واقع رحلت کنم، انقلاب و نظام به عنوان یک تفکر، به عنوان یک مسیر، راه خودش رو ادامه خواهد داد. خب وقتی امام اینگونه میگن، یعنی اینکه به صورت اولا وقتی که امام میگه من هم بروم انقلاب راهش رو در پیش خواهد گرفت، ادامه خواهد داد، پس این انقلاب به هیچ شخصی وابسته نیست. این نکته اول. نکته دوم اینه که امام در مواقعی که اشخاصی به هر حال دارای افرادی که دارای موقعیت بودن، دارای جایگاه بودن، شناخته شده بودن، از مسیر انقلاب جدا میشدن، خیانت میکردن، فریب میخوردن یا کم میآوردن، این رو هم امام ذکر میکردن که اگر شخصی در واقع به هر دلیل حالا یا فریب بخوره یا تم